أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل دوم قاعده الزام بود. عرض کردیم دلیل دوم یعنی روایات به طور کلی در دو قسمه. یک قسم از روایات روایاتی است که به نوعی به صراحت به مفاد قاعده الزام اشاره کرده و به همراه یک ضابطه و قاعده و قانون این مطلب رو بیان کرده، یعنی متضمن اعطاء یک ضابطه کلی است به مفاد این قاعده. در این قسم عرض کردیم سه طائفه روایت وجود داره. هر سه طائفه رو مورد بررسی قرار دادیم و در جمع‌بندی نهایی عرض کردیم این روایات می توانیم ازش قاعده الزام را استفاده کنیم و اون جهات ششگانه ای که ما در مورد این روایات در هر طایفه مورد رسیدگی قرار دادیم، نهایتاً فی الجمله اون جهات هم مورد بررسی قرار گرفت. قسم دوم از روایات روایاتی است که یه ضابطه کلی درش نیست. اینها تعداد زیادیشون در باب طلاق وارد شده که چه بسا نظیر بعضی از روایاتی باشه که قبلا خوندیم. فرقش با اون روایات در اینه که یه ضابطه کلی درش بیان نشده. خب قسم دوم هم خودش باز قابل تقسیم به چند طائفه است. یه طائفه طائفه مربوط به طلاق، روایاتی در باب طلاق وارد شده که این خصوصیت در اینها مشترکه که به نوعی اون ضابطه کلی مورد نظر ما در باب قاعده همراهش بیان نشد. حالا این روایات رو هم بخونیم. این روایات در باب سیوم از ابواب مقدمات و شرایط طلاق وارد شده. حدود شش روایت در این باب قابل بررسی است. روایت اول، محمد ابن الحسن به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابراهیم ابن محمد الحمدانی علیکم السلام قال کتبت الی ابی جعفر نستانی علیه السلام مع بعض اصحابنا فاتان الجواب بخطه فهمت ما ذکرت من امر ابنتک یا من امر ابنتک و زوجها الى انقال و من حنفهی به طلاقها غیر مره فانظر فان کان ممن یتولانا و یقول بقولنا فلا طلاق علی لانه لم یأت امرا جهله و این کان من من لا یتولانا ولا یقول بقولنا فاختلعها منه فانه نمل نول فراق بعینه. این در وسائل که عرض کردم در تهذیب جلد 8 صفحه 57 حدیث 186 و استبصار جلد 3 صفحه 291 حدیث 1027 در وسائلم که در جلد 22 صفحه 72 باب سیوم از ابواب مقدمات و شرایط طلاق، ابواب و مقدمات هی و شرایط حدیث اول. طبق این روایت خب امام علیه السلام در جواب سائل می‌فرماید خب معلوم شد مشکل دختر شما و زوجش چیست و عمده این بخشه و من حنسهی به طلاقها غیر مره. عمده گیر کار این بنده خدا و مشکلی که داشته این بود که حنس به طلاق دختر سائل کرده بود متعدد و مکرر. خب حنس به طلاق یعنی چی؟ که امام در دنبالش می‌فرماید اگر از پیروان ماست، از موالیان ماست و عقیدش مثل عقیده ماست، یقول و به قولنا فلا طلاق علی، این طلاق واقع نمیشه. اما اگر از کسانی است که لا یتولانا و معتقد به آنچه ما میگوییم نیست، اینجا طلاق واقع شده، دخترت را از او جدا کن چون او به همین سبب قصد فراق کرده، نیت فراق کرده و فراق هم حاصل میشه. معلوم میشه حنس به طلاق عرض به حضور شما امریست که طبق مذهب اهل بیت موجب طلاق نیست، اما طبق غیر مذهب اهل بیت موجب طلاق، یعنی طلاق به این واقع نمیشه. حالا حنس به چه معناست؟ حنس به طلاق یعنی چی؟ حنس به طلاق غیر مره یعنی کأنه یه طلاق غیر مشروع و غیر معتبر واقع کرده، لعل طلاق فی مجلس واحد سه بار باشه، چون تعبیر غیر مره داره، یعنی میل به انجام طلاق، یا چون حنس قسم میگن به معنای شکستن سوگنده، اما غیر از این چه معنایی داره؟ یه معنای حنس همین میل به باطل، میل به کار ناروا، میل به کاری که ناشایسته. حنس به معنای گناه هم ذکر شده در لغت، معانی که برای حنس شده اینه. خب ظاهر امر پیداست که او طلاق داده است و این طلاق از دید ما معتبر نیست و نافذ نیست. خب امام می‌فرماید اگر شیعه است، اگر اون کسی که طلاق داده شیعه است، این طلاق واقع نشد، اما اگر شیعه نیست طلاق واقع شده. حالا صرف نظر از این که از این روایت آیا می توانیم صحت ظاهری و وقوع واقعی برای طلاق استفاده کنیم یا نه، عمده این حکمی است که امام اینجا فرمودن. خب این همون مفاد قاعده الزام، منتها میبینید ضابطه مثل اون الزموه من ذلک ما الزموه انفسهم کنارش ذکر نشده، اما اصل این که این طلاق طبق مذهب اونها صحیحه، طبق مذهب ما باطله. اون وقت دختر این شخص، حالا به حسب اون چه که در این روایت آمده، چون پدرش از موالیان اهل بیته، ما به قرینه این که پدرش از پیروان اهل بیته، چون از امام داره سوال میکنه تکلیفش رو میخواد بدونه چیه، میتونیم بگیم این دختر ظاهرا شیعه است. اما در مورد زوج، خب امام جواب دادن، میگن این طلاق رو اگر یه شیعه بده واقع نمیشه، اگه غیر شیعه بده واقع میشه. دخترت رو از او جدا کن، او طلاق داده و او از کسانی است که از مخالفین و از عامه است، بنابراین اون حکم نافذه، طلاقش واقع میشه و دخترت جدا میشه. با این بیان بتوانیم استدلال به این روایت را تمام کنیم. خب این فقط در یه مورده، اونم در باب طلاق، نمیتونیم این رو تسری به غیر باب طلاق بدیم، چون قاعده ای نداره، ضابطه ای نداره. بله اگر ما حالا به قرائنی بعد بتونیم تنقیح منات کنیم و در غیر این مورد از باب طلاق یا در ابواب دیگر جاری کنیم، اون بحث دیگره. من فقط میخوام عرض کنم این روایت رو ما به این جهت جدا کردیم از روایت گذشته. این روایت به هر حال در این مورد میگه اگر از کسانی است که از پیروان اهل بیت نیست، طبق نظر او این طلاق واقع میشه. اما حالا بتونیم این رو سرایت بدیم به خصوص همین روایت استناد کنیم و بگیم این در همه مواردی که پیش میاد این چنینه، در غیر طلاق این چنینه، اینو نمیتونیم ازش استفاده کنیم. لعل مسئله طلاق خصوصیتی داره که امام علیه السلام مثلا این راه رو باز کردن که به ادنا بهانه این طرف، اگر فرض کنیم شیعه است، استخلاص پیدا کنه. این به هر حال محتمله، با این قرائنی که گفتیم ممکنه در مورد این روایت بتوانیم ذکر کنیم. علی ای حال این رو دیگه نمیشه سرایت داد و در جاهای دیگه استفاده کرد. موارد دیگه در ابواب دیگه نه. حالا چطور؟ این حالا این مناطش رو نمیتونید داخل شما تنقیح کنید. مناطش چیه؟ این نکته من گفتم لعل باب طلاق خصوصیتی داره. فوقش اینه شما بله بگید که به هر حال در باب طلاق بتونید این رو استفاده بکنید. اولا مناطش چیه؟ چجوری میخواید تنقیح کنید؟ این اولا. ثانیاً اگرم این کار صورت بگیره، خب این فوقش با این نکته‌ای که من عرض کردم، این فقط در موارد و نظائر و مشابهاتش در باب طلاق میتونه به اصطلاح نافذ باشه. اون جهتی که من گفتم که اصلا چه بسا باب طلاق یه خصوصیتی داره که به هر حال به یه نوعی میخواد این خلاص بشه، اما در غیر باب طلاق چجوری میخواد سرایت بدین؟ نمیشه این رو. نه ببینید، بحث مورد نیست. ببینید ما اصلا این بحث، ببینید اگه خصوصیت مورد بود،
مورد بحث شخص مکان زمان
نظیر این، بله خب نه ببینید به هر حال این دیگه اینجور نیست که تنقیح منات که ما میگیم بشه منات زنی را هم بگیم یه تنقیح بکنیم و بعد حکم را تأمین بدیم به موارد دیگه. در حال منات قطعی باید باشه، ما بتونیم به اصطلاح اثبات کنیم منات بودنشو. این دیگه حالا به هر حال بله اینا رو از ادله میتونیم استفاده بکنیم. بله هست، هست، کم هم نیست. یعنی یه جاییست که انسان قاطعانه میتونه بگه بالاخره این هیچ نمیتونه ناظر به خصوص این مورد، حالا چه به عنوان قضیه شخصیه چه به عنوان حالا اینکه فقط در خصوص مثلا اون فرع باشه. اما روایت دوم، روایت دوم دقیقا روایت بعدی در وسائل، در تهذیب و در استفسار. یعنی در تهذیب حالا جلد 8 صفحه 58 حدیث 187، استفسار هم جلد 3 صفحه 291 حدیث 1028، تو وسائل هم که همون آدرس حدیث دوم. حالا سند این روایت دوم شاید خیلی به اصطلاح مثل اولی نباشه، اما انه ان الهیثم ابن ابی مسروق ان بعض اصحابه قال ذکر عند الرضا علیه السلام بعض العلویین ممن کان ینتقصه فقال اما انه مقیم علی حرام قلت جعلت فداک و کیفه و هی امرأته قال لأنه قد طلقها قلت كيف طلقها قال طلقها وذلك دينه فحرمت عليه. میفرماد در نزد، توی روایت داره در نزد امام رضا عرض به حضور شما بعضی از علویین از کسی که به اصطلاح او را انتقاص می کردن سخن به میان آمد، فرمود که او گرفتار حرام شده، انه مقیم علی حرام، او اقامه بر حرام کرده. راوی میگوید من سوال کردم گفتم جعلت فداک، این چه حرامیه؟ این زنشه و هیه امرأته. فرمود علت این که من میگم مقیم علی حرام لأنه قد طلقها، او رو طلاق داده. قلتو کیفه طلقه ها، چگونه طلاق داده؟ قال طلقه ها و ذالک دینه، او بر اساس دین خودش او را طلاق داده. فحرمت علیه، لذا برش حرام. که انه طلاق به یه شکلی بوده که اون شخص اون رو طلاق میدانسته، طلاق صحیح و نافذ میدانسته، اما به حسب مذهب اهل بیت و به حسب واقع طلاق صحیح نبوده. لذا راوی سوال میکنه که طلاق نیست که این که این داده مثلا طلاق نیست، این که طلاق محسوب نمیشه. امام فرمود ذالکه دینه و حرمت علیه. ببینید نکته ای که در این روایت خیلی واضحه و به اصطلاح به نوعی با بعضی از یا کثیری از روایاتی که تا به حال ما خوندیم متفاوته، این است که ظاهراً طرف امامی نیست، یعنی اینجور نیست که یک طرف امامی باشه یک طرف غیر امامی و بحث ملزم و ملزم باشه، مثل مثلا این که در باب طلاق فرض کنید یه امامی میخواد همسر طلاق داده شده یه به سه طلاق در مجلس واحد را از یکی از مخالفین اخذ بکنه، ازدواج کنه باهاش. این حرف نیست. این ظاهراً با همون زنی که طلاق داده یه ارتباطی داشته. یا مثلا فرض بفرمایید، این البته میشه اینجورم تصویر کرد که نقلی احتمالی به ذهنم بود که اون احتمال رو بله، ظاهر این روایت اینه که این شخص طلاق داده و کأنه طبق این روایت امام دارن میفرماید این احکام برای اونها نافذه. این دیگه به اصطلاح کاری به این که یک طرف امامی باشه و در مواردی که حالا یک نزاعی باشه بینه، یا مثلا نفع و ضرری بخواد مطرح بشه که به امامی نفعی برسه به غیر امامی ضرری برسه، اصلا مطرح نیست. این حالا لولا مسئله سند عرض به حضور شما. چرا؟ حالا به هر دلیل ارتباطی داشته، ببینید اینا میگن، اما از دید اینها طلاقش نافذ نبوده، اما اون که میگه ذالک دینه، اون طبق عقیده خودش طلاق داده و این نافذ هم هست. دیگه تصور او نیست. خیلی خوب. خب اتفاقا نه، شما اینو فرض گرفتید که این حرامه، به اصطلاح واقعی نیست. نه خب این روایت اتفاقا دلالت میکنه، ما بعضی روایات داریم اینجوری که این ازش اصلا نه. ببینید ما باید یه رایی براش پیدا کنیم، ما باشیم و این روایت ازش به اصطلاح اثر واقعی، طلاق واقعی به دست میاد، حکم واقعی به دست میاد، نه ظاهری. قرار شد کجا همچی قرار شد؟ ما مفاد اون روایاتو گفتیم، ما هنوز بقیهش که تموم نکردیم، که ما هنوز همچی قرار، این قرار آخر سر باید بذاریم ببینیم چی میشه تش. ما در هر مرحله ای همون دلیل و روایتو، ما در اون روایت گذشته اینجور گفتیم، اما اونی که الان داریم میگیم، میگیم تو این روایت و روایت قبلیش، همون روایت اول هم که خوندیم، این هر دو ازش حکم واقعی به دست میاد. ما بعدن باید حالا اینو حل بکنیم دیگه. پس دلالتش از حیث نفوذ حکم در نزد اونها دلالت خوبیه، یعنی اینکه حکم و امری که بین اونها جریان داره طبق دین خودشون، این اثر برش مترتب میشه، ظاهرش هم این اثر واقعی برش مترتب میشه. حالا ندونیم حالا خب ما اصلا از اول اگه خاطرتون باشه، یکی از جهاتی که در روایت گذشتم بحث میکردیم همین بود که آیا اصلا دامنه قاعده الزام اینقدر وسیع هست که موارد به اصطلاح اختلاف بین خود اونها رو شامل بشه، یعنی بگیم احکام اونها بین خودشون نافذه، یعنی حتی یک طرف امامی هم نباشه. ما این رو قبلا تو روایت گذشته اینو بعضا گفتیم، این دلالت رو داره، این لزوم نداره. یعنی ببینید شما به قاعده الزام، به حسب قاعده الزام، ولو اینکه خود شما یک طرف ماجرا نباشید، اما به حسب قاعده الزام اون چرا که بین اونها واقع میشه، یعنی در واقع شما باید به رسمیت بشناسید، اثر برش مترتب کنی. حالا این اثر ولو به خود شما هم بر نگرده، ولو نفعی هم برای شما نداشته باشه، حالا اصلا ضرر و نفع هم کار نداشته باشیم، اینجور نیست که حتما یک ضلع قاعده الزام، مثلا باید یک امامی باشه که درگیر اون ماجرا شده باشه، در بین خود اونها اگر به اصطلاح حالا یه وقت قاضی مثلا میخواد حکم کنه، خب حالا اون یه بحثی است، قاضی بر طبق دین اونها حکم بکنه، خب یه وقت خود امامی، عرض به حضور شما میخواد یک طرف ماجراست اونم، اما فرض کنید به هر دلیلی شما در یک جامعه زندگی میکنید، همه متدین به یک دینن مثلا، حالا به نوعی این به شما مستقیما مربوط نمیشه، اما به هر حال شما با بساطتی ناچارید یه اثری برش مترتب بکنید. خب این به رسمیت شناختن اونچه که بین خود اونها جریان داره، به هر حال بله، اگر ممکنه بگید آقا اصلا من اصلا نباشم اینجا، خب چه ربطی به من داره، خب بله بالاخره یه جایی باید باشه که شما یا امامی به یه معنا به اصطلاح در اون موردی که پیش میاد اثری بخواد مترتب کنه، اما این نباید لزوماً به خودش متوجه باشه. عرض کردم مثلا فرض کن در یه زنی که از یکی طلاق گرفته رفته زنی یکی دیگه ای شده، حالا به نوعی سر یه مسئله ای مثلا شما نه ازدواج با اون مطرحه، نه توی یک ارتباطی مثلا یک ضلع ماجرا شما میشه، یکی اون میشه، اون مثلا ادعای به اصطلاح حالا ادعاش کنه، اون مثلا فرض کن میگه طبق نظر شما این من اصلا زوجه او نیستم، او ولی من نیست، من خودم اختیار ولی که یعنی اجازه و اذن او برای این کار من لازم نیست مثلا، خب اینم دلیلش اینم به این شکل، شما میگی نه این همسرته، این مثلا اذن او برای این کار لازمه. مثلا میگم میخواد معامله ای بکنه، خرید و فروش بکنه، حالا اون چیزی که به اصطلاح لازمه. خب اگر ما به رسمیت بشناسیم اون چرا که در بین اونها جریان داره، حالا اون که یک طرفش ما هم نیستیم، این کافیه. ما اصلا در قاعده الزام وقتی دامنش رو وسیع میگیریم، حتی شامل این موارد هم میکنیم. بله دیگه، میگه نه فحرمت اون زن علیه، نمیگه این کار حرام کرده، که میگه اون زن بر این حرامه، یعنی زنش نیست. وقتی میگه این زن برش حرامه، یعنی اصلا زوجیتی وجود نداره. تعبیر روایت بله نه بعض العلوی یا ذکره این در رضا بعض العلویین ممن کانه ینتقصو، از یک کسی که به هر حال دچار یه انتقاصی بوده. نه نه اونش معلوم نیست، ظاهرش اینه که نیست دیگه. فرض ما باید بشه این که نیست. اگر باشه که خب اصلا از به اصطلاح این بحث ما خارج میشه دیگه، کاری به بحث ما نداره. بحث مخالف هستن. ببینید روایت هم تو این باب آورده. روایت سوم که باز در همین سه جامعه روایی در تهذیب و استبصار و به اصطلاح وسائل، آدرسش همون آدرس هاست، یه رقم بهش اضافه شده، یعنی صفحه و البته جلد تهذیب و استبصار و وسائل همینه، اما صفحش هم تقریبا همونه، اما عدد حدیث همون حدیث بعدیشه. تهذیب جلد 8 صفحه 58، صفحه حدیث 188، استبصار جلد 3 صفحه 291، حدیث 1029، وسائل هم که همون آدرس، باب حدیث سوم. و به اسناد ای ان الحسن ابن محمد، محمد ابن سماعه، ان جعفر ابن محمد، جعفر ابن سماعه، عن الحسن ابن محمد ابن سماعه، عن جعفر ابن سماعه و الحسن ابن ادعیس. این دو تا سند، دو تا تاریخ داره. عن جعفر ابن سماعه، عن ابان، یه طریق، یه طریقم حسن ابن ادعیس، عن ابان، به جای جعفر ابن سماعه حسن ابن ادعیس داره. عن عبد الرحمن البصري عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له امرأة طلقت على غير السنة فقال تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج. روایت خوب موثقه است. میگه از امام صادق، به امام صادق عرض کردم یه زنی طلاق داده شده به غیر سنت، یعنی اون شرایطی که در طلاق شرعی باید باشه وجود نداره. حالا این به طلاق به غیر سنت، به یکی از به اصطلاح اون اموری که در طلاق معتبره، این طلاقش واقع، به اصطلاح طلاق واقع شده بدون اون امور. امام فرمود تتزوج هذه المرأه و بدون شوهر باقی نمان، لا تترک به غیر زوجه. خب این که امام میفرماد تتزوج هذه المرأه، این معناش چیه؟ معنی اینکه طلاق ولو به غیر سنت بوده اما واقع شده، یعنی اون شخص طلاق داده به غیر سنت، معنی میشه او از مخالفین بوده، حالا یا سه طلاق در مجلس واحد بوده یا عرض به حضور شما مثلا صیغه طلاق به گونه‌ای واقع شده، اون فرض کن سوال کرده هل طلقت، هل طلقتنی، اونم گفته نعم، این به این واقع شده. خب حالا ما این رو مثلا بگیم واقع نمیشه طلاق به این شکل، از دید اونا این طلاق صحیح، از دید ما باطل. امام فرمودن این زن میتونه شوهر کنه، یعنی این طلاق واقع شده. حالا اینجا قهرن صحت ظاهری میشه ازش استفاده کرد، اما اصل این که این طلاق واقع شده اینجا آمده. اینم همون مفاد قاعده الزام رو داره. ولی باز ببینید هم در این روایت دوم و هم سوم که خوندیم، باز اینا قابل به اصطلاح تعمیم به غیر باب طلاق دیگه. فوقش اینه مثلا در باب طلاق ما این رو در غیر باب طلاق نمیتونیم به این استناد بکنیم مگر از راه های دیگه ما باشیم، و این دو سه روایت که خوندیم چنین استفاده ازش نمیشه. روایت چهارم همین باب، و عنه عن محمد ابن زیاد عن عبدالله ابن سنان قال سألته عن رجل طلق امرأته لغیر عدت ثم امسک عنها حتی انقضت عدتها هل یصلح لی ان اتزوجها قال نعم لا تترک المرأه به غیر زوجن. میگوید من درباره مردی سوال کردم که زنش را به غیر عدتن طلاق داد. خب این طلق امرأته لغیر عدتن، این در واقع به معنای همون طلاق به اصطلاح به غیر سنتنه، لعل مثلا طلاق سه بار در مجلس واحده. خب میگه این طلاق واقع شد، طلاق غیر مشروع، بعد از او امساک کرد، یعنی دیگه ارتباطی با او نداشت، طلاق داد، عده طلاق اون زن هم منقضی شد، من میتونم باش ازدواج کنم؟ امام فرمودد بله. قال نعم لا تترک المرأه به غیر زوجن، این زن بدون شوهر نمانه. خب این هم باز دلالتش مثل روایات قبلیست که گفتیم که این بله این طلاق لغیر عدتن اصلا چرا؟ این معناش معلوم؟ نه نه نه، طلاق لغیر عدتن اصلا کنایه از همونه، بله معنی این چه طلاق لغیر عدتن یعنی چی؟ خب ما که میدونیم داریم به شما میگیم. بله اصلا همینه. ببینید یعنی این که کسی طلاق بده عرض به حضور شما و این عده نداشته باشه، این اشاره و کنایه از همون طلاق به غیر سنتن، آن طلاق سواره، و این روشن هم هست، این توی روایت دیگه هم این بیان شده. روایت اینم که آدرس شما من عرض کردم، تهذیب جلد 8 صفحه 58 حدیث 189، استبصار جلد 3 صفحه 292 حدیث 1030 و وسائل هم همون آدرسی که گفتیم، باب 30 از ابواب مقدمات و شرایط طلاق، جلد 22 وسائل صفحه 73 حدیث 4. حدیث هفتم این باب باز این است که و انه ان محمد ابن ولید و العباس ابن عامر جمیعا، اینم باز دو طریق داره، هم طریق محمد ابن ولید از یونس ابن یعقوب و هم عباس ابن عامر از یونس ابن یعقوب نقل کرده. عن عبدالاعلا عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یطلق امرأته ثلاثا قال ان کان مستخفا بالطلاق الزمته ذلک. اینم تهذیب جلد 8 صفحه 58 حدیث 190، استبصار جلد 3 صفحه 292 حدیث 1031 و وسائل الشیعه صفحه جلد 22 صفحه 73 حدیث 7 باب 30 از ابواب مقدمات و شرایط طلاق. میگه از مردی سوال کردم که زنش را 3 مرتبه طلاق داده. امام فرمود ان کان مستخفن به طلاق الزمت و ذالک. ببینید اینجا بله سوال معلوم نیست این مرد کیه. یه مردی زنش رو 3 بار طلاق داده. امام میفرماید اگر اون رجل مستخف به طلاق است، طلاق واقع میشه، الزمت و ذالک. خب مستخف به طلاق یعنی چی؟ ظاهر این تعبیر مستخف به طلاق یعنی کسی که این طلاق رو آسون میگیره، یعنی عقیدش اینه، یعنی کسی است که طلاق 3 بار طلاق را در مجلس واحد به اصطلاح نافذ میدانه و صحیح میدانه. اگر مستخف به طلاق باشد الزمت و ذالک، اما اگر این چنین نباشه لم یکن مستخفن به طلاق. عرض میکنم این خیلی مثلا ظهور نداره ولی مشعر به اینه. بله خب بالاخره پس اینجا شما این مستخف رو چی میخواید معنا کنید؟ خب یه خوردم زور بزنید بد نیست. یعنی جاحت طلاق میده یعنی چی؟ نه یعنی چی راحت طلاق میده؟ خب این میگه الزمت و لازم داره.
اون وقت با اون نصوصی که میگه نه با اینا طلاق واقع نمیشه تعارض پیدا میکنه و این مثلا
شما که گفتی خیلی زور میخواد، ولی الان اینجا که بیشتر داری زور میزنی که این حرفو بزنی. من نوردم، میگم این سوال معلوم نیست، روشن نیست، ولی جوابی که داره میده به قرینه جواب اصلا. آقا ببینید من میگم جواب امام اینه، میگه اگر سوال از رجل که میگه یه مردی طلاق داده، امام میگه اگه اون رجل مستخف به طلاق باشه این واقع میشه صحیحه، اگر مستخف نباشه نه. خب مستخف باشه یعنی چی؟ ببینید ما نه ما الان شما نگاه کنید برای تحقق طلاق ما سختگیرانه تر برخورد میکنیم، دقت فرمودید، از لزوم شاهد و نمیدونم صیغه خاص و اینکه حالا ما سختگیرانه تر برخورد میکنیم. مستخف به طلاق میگم اشعار داره، منم نمیگم ظهور داره،
میگم با توجه به قرائن و نزائی که وجود داره میشه. حالا شما بگید به این معنا نیست، خیلی خوب، این روایت از دایره استدلال خارج میشه. دوانه نه خیر، اصلا روایت قبلی اینجور نبود، فوقش روایت قبلی هم شما خارج بکنید، بقیه از چکار میکنید؟ نه روایت قبلی خوب بود. اینجا عرض میکنم من به نظرم حالا اونی که از این روایت فهمیده میشه همین معنایست که عرض کردم. یه روایت دیگر هم از روایت ششم به اصطلاح بله بله، حالا باید نظائرش و اینا رو دید. حالا شما خودت که بعدا یه جستجوی بکن. روایت نهم همین باب که روایت ششم مورد نظر ما میشه، آخرین روایت، و به اسناد ای ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان جعفر ابن محمد ابن عبدالله ان ابی قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام ان تزویج المطلقات ثلاثا. اینو قبلا خوندیم روایتو به یه مناسبتی. فقال لی ان طلاقکم لا یهل لغیرکم و طلاقهم یهل لکم لانکم لا ترون الثلاثه شیئا و هم یوجبونها. این که دیگه خیلی روشنی. یه من سوال کردم از زنانی که سه بار طلاق داده شدن، امام فرمود طلاق شما برای غیر شما حلال نیست. یعنی البته ای اضافه ای داره ها، ان طلاقکم الثلاث لا یحل لغیرکم اما و طلاقهم یحل لکم. چرا طلاق شما برای غیرتون حلال نیست، نافذ نیست، اما برای اونا هست؟ برای اینکه شما، این منظور همون سه طلاق دادنه، سه طلاق در مجلس واحد. یعنی اگه شما سه بار طلاق بدید در مجلس واحد این طلاق واقع نمیشه، اما اگر اونها سه طلاق در مجلس واحد بدن واقع میشه. چرا؟ لأنکم لا ترون الثلاثه شیئا و هم یوجبون. شما سه طلاق در مجلس واحد رو اصلا باطل میدونید، حتی یه طلاق هم ما میگیم واقع نمیشه. سه طلاق در مجلس واحد به اندازه یه طلاق هم واقع نمیشه، اما اونا این رو واقع میدونن. این که دلالتش کاملا روشنه. الان این تا این قسم از روایه، این طایفه اولا از قسم دوم که خوندیم، این شش روایت مربوط با باب طلاق، دلالتش بر به اصطلاح جریان این قاعده در باب طلاق خوبه، اما از خصوص این روایت ما نمیتونیم این رو تسری و تعمیم بدیم به سایر ابواب. بله، اگر ما نظیر این رو در ابواب دیگر هم داشته باشیم، اون وقت میتونیم بگیم خب حالا که در ابواب مختلف فقهی این حکم و صاحب این به اصطلاح قانون ثابته، پس یه قانون کلی است. حالا تا بریم سراغ بقیه روایات شامل. الحمدلله.